کتب یهود و نصارا نظیر کتب اخبار و تواریخ ماست. مردم آنها را گرد آورده و کتاب نمودند. کتاب تورات و انجیل مانند روزت و صفا و تاریخ طبری و سیره ابن هشام است که از احوال موسی و عیسی و غیره ما بیان می کند و اینکه می گویند کتاب موسی علیه السلام یعنی کتابی که در شرح حال وی نوشتند نه آنکه خود موسی علیه السلام نوشت. در قاموس کتاب مقدس در ماده موسی صفحه 849 گوید موسی به معنی از آب کشیده شده است و در صفحه 853 گوید احدی تا امروز قبر موسی را ندانسته است. و کتاب مسیح علیه السلام یعنی شرح زندگی او نه تألیف او و کتاب یوشع یعنی کتابی که در شرح و ترجمه احوال او نوشته شده است نه آن که خود یوشع تحریر کرده باشد. مثل آن که ما میگوییم مختارنامه یعنی کتابی که در شرح احوال و قیام مختار نوشتند. با تمام این احوال کتب احادیث ما از تورات و انجیل که آنها را کتب سماوی می دانند معتبرتر است، چون در احادیث ما روایات متواتر و مستفیض بسیار است و آنها که این طور نیستند غالباً سند متصل دارند و حال راویان و ترجمه آنها مستور و معلوم و مضبوط است، اما تورات و انجیل نه قطعی الصدور است و نه سند متصل دارد. برای شرح و تفصیل حقیقت امر ناچاریم در هر یک از دو کتاب تورات و انجیل و کیفیت تحولات و تغییراتی که در آنها روی داده جداگانه بحث کنیم. اما درباره تورات حضرت آیت الله علامه طباطبایی قدس الله تربته الشریفه در تحت عنوان کتابی که اهل کتاب بدان انتساب دارند کدام است و چگونه است فرمودند از جهت سنت و روایت گرچه مجوز از اهل کتاب شمرده می شوند و لازمه این مطلب آن است که آنها یا کتاب مخصوصی داشته باشند و یا به یکی از کتبی که قرآن نام می برد مثل کتاب نوح و صحف ابراهیم و تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داوود منتسب باشند، لیکن قرآن ذکری از شأن آنها نمی کند و کتابی را نیز از آنها نام نمی برد و در قرآن ذکری از اوستا که کتاب آنهاست نیست و در میان آنها نیز ذکری از نام سایر کتب نمی باشد و قرآن در اطلاقاتش که اهل الکتاب را نام می برد فقط اراده یهود و نصارا را دارد به جهت کتابی را که خداوند بر ایشان نازل نموده است. در نزد یهود از کتب مقدس 35 کتاب است که از جمله آنها تورات موسی است که مشتمل بر 5 سفر یعنی کتاب است. 5 سفر تورات عبارتند از سفر الخلیقه و سفر الخروج و سفر الاحبار و سفر العدد و سفر الاستثناء. و از جمله آنها کتب مورخین است که 12 کتاب است. آنها عبارتند از کتاب یوشع و کتاب قضات بنی اسرائیل و کتاب راؤوس و سفر اول از اسفار سموئیل و سفر دوم از آن و سفر اول از اسفار پادشاهان و سفر دوم از آن و سفر اول از اخبار ایام و سفر دوم از آن و سفر اول عزرا و سفر دوم از آن و سفر استیر و از جمله کتاب ایوب و از جمله زبور داوود و از جمله 3 کتاب سلیمان که آنها عبارتند از کتاب امثال و کتاب جامعه و کتاب تسبیح تسابیح و از جمله کتب نبوات که 17 کتاب است. آنها عبارتند از کتاب نبوت اشعیا و کتاب نبوت ارمیا و مراسی ارمیا و کتاب حزقیال و کتاب نبوت دانیال و کتاب نبوت هوشع و کتاب نبوت یوئیل و کتاب نبوت آموس و کتاب نبوت اویزیا و کتاب نبوت یونان و کتاب نبوت میخا و کتاب نبوت ناحوم و کتاب نبوت حیقوق و کتاب نبوت سفونیا و کتاب نبوت حجی و کتاب نبوت زکریا و کتاب نبوت ملاخیا. و قرآن از میان این کتب فقط تورات موسی و زبور داوود علیهم السلام را ذکر نموده است. و سپس در بحث تاریخی گفتند داستان و سرگذشت تورات فعلی که در دست مردم است بدین شرح است که بنی اسرائیل همان اثبات از آل یعقوب هستند که اولا زندگی قبیله‌ای و بیابانی داشته، پس از آن فراعنه آنها را به مصر کوچ دادند. فراعنه مصر با آنان معامله اسیر مملوک می نمودند تا اینکه خداوند آنها را به وسیله حضرت موسی علیه السلام از فرعون و ظلمی که با آنها می کرد نجات بخشید. مسیر زندگی آنان در زمان موسی مسیر اطاعت و حیات در تحت نظر امام بود که موسی بود و پس از موسی یوشع علیهم السلام و سپس امورشان به دست قضاتی مانند ایهود و جدعون و غیرهما سپرده شد و پس از آن عصر سلطنت و پادشاهی در میانشان شروع شد و اولین پادشاهی که در آنها پیدا شد شاول بود و او همان است که قرآن شریف وی را تالوت نام می برد و پس از او حضرت داوود و سلیمان بودند. و پس از آن کشورشان تقسیم شد و قدرتشان منشعب گردید و با وجود این شاهان بسیاری مثل رهبوام و ابیام و یروبوام و یهوشافات و یهورام و غیرهم که مجموعاً 30 شاه بودند در میان آنها حکومت نمودند. اما پیوسته بعد از انقسام کشورشان قدرتشان رو به ضعف می رفت تا اینکه شاهان بابل بر آنها غلبه کردند و اورشلیم را که بیت المقدس بود تصرف نمودند و این امر در حدود 600 سال قبل از مسیح بود. پادشاه بابل در آن هنگام بخت و نصر یا نبوکد نصر بود. پس از این واقعه یهود از اطاعت او سرپیچی کردند و او لشکریان خود را فرستاد تا آنجا را محاصره نمودند. سپس شهر را فتح نمودند و خزینه های پادشاه را به غارت بردند و خزینه های هیکل یعنی مسجد اقصا را نیز غارت کردند. آنگاه از مردان ثروتمند و نیرومند و اهل فن و صنعت آنها را به مقدار 10,000 نفر گرد آورده و با خودشان به بابل آوردند و در اورشلیم کسی دیگر باقی نماند مگر ضعیفان و مستمندان و بخت و نصر صدقیا را که آخرین پادشاه از بنی اسرائیل است بر آنها گماشت و شرط کرد که در تحت اطاعت بخت و نصر بوده باشد. قریب 10 بر این منوال گذشت تا آنکه صدقیا قدری قوت گرفت و با یکی از فراعنه مصر مربوط شد و بنابراین بلند پروازی نموده و از تحت طاعت بخت و نصر خود را خارج نمود. این امر موجب خشم شدید بخت و نصر گردید و لشکریانش را به سوی آنجا گسیل داشت و شهرهایشان را محاصره کرد. یهودیان به قلعه هایشان پناه برده در آنجا تحصن گزیدند و این تحصن قریب 1.5 به طول انجامید تا در میانشان مرض وبا و قحطی پیدا شد. بخت و نصر بر محاصرهش پافشاری کرد تا قلعه ها را گشود و این واقعه در سنه 586 قبل از مسیح است. بخت و نصر آنها را کشت و خانه و دیارشان را خراب کرد و بیت الله را خراب کرد و هر آیه و علامت دینی یافتند همه را فانی کردند و هیکلشان مسجد اقصا را به تلی و تپه‌ای از خاک مبدل ساختند. در این میان کتاب تورات و صندوقی که محل حفظ و نگهداریان بود به کلی مفقود شد. قریب 50 سال بر این منوال گذشت که بنی اسرائیل در بابل به عنوان اسارت اقامت داشتند و از کتابشان تورات عین و اثری نبود و از عبادتگاه و مسجدشان جز تپه‌های مرتفع و تل‌های خاک هیچ مشهود نبود. در کتاب تاریخ تمدن اسلام و عرب گوید شهر بابل کنار دجله و فرات که الحال عراق عرب میگویند بنا شده بود. وسعت آن 100 میل بوده، حصاری را که اطراف آن شهر بنا شده بود، ارتفاع آن 30 متر و عرض آن هم به این اندازه بود که یک گاری 4 اسبه از بالای آن به خوبی عبور می نمود. پادشاهی که این شهر را بنا کرده بود، نمرود بود و زمان او 2235 سال قبل از میلاد است. پایتخت بابل تقریباً در همان محلی بود که امروز آن را هله می نامند. در قاموس کتاب مقدس در ماده بابل مفصلاً در تاریخ این شهر بحث می کند. و اجمالش این است که این شهر قبل از نمرود بنا شده است. و علوم حجاری و بافندگی و هیئت و نجوم در این شهر به حد اعلا رسیده بود. نمرود پسر کوش است و کوشیان 70 سال سلطنت کردند. طریقه ایشان بت‌پرستی بود. اجرام سماویه را پرستش می نمودند. تمثالهای متعدده ذکور و اناث برای آنها می ساختند. اعراب 2.5 قرن بعد از کوشها در آنجا حکومت کردند. سپس آشوریان بر اعراب حمله کرده آنجا را متصرف شدند. نبوپلسر از سلاطین آشور است و پسرش نبوکدنصر جانشین اوست. بابل عظیمترین شهرهای دنیا بود و مثیل و نظیری نداشت، و از جهت وسعت هیچ یک از شهرهای بزرگ امروز دنیا به وسعت و عظمت آن نمی رسد. مورخین آن را از عجایب 7 گانه دنیا شمرده اند که در آن باغهای معلقه بوده است و در صنعت پارچه بافی به قدری پیشرفت کرده بودند که رومیان به پوشیدن جامه های بابل افتخار می کردند. گویند در قصر نرون امپراتور پارچه بابلی که به صورتهای مختلف منقش بود آویخته شده بود که قیمت آن 32,300 لیره انگلیسی بود. زنانشان خود را به جمیع زینتها آراسته لباسهای فاخر در بر می کردند و در کمال رفاهیت و آسودگی زیست می نمودند. لکن کثرت عیاشی و تنعم ایشان را به خرابی واداشته، دختران ایشان ضعیف و لاغر شده، خود نیز به شرب مسکرات افتادند. بدین واسطه بی حیایی در میان ایشان رواج یافته، متکبر گردیدند. خلاصه فسق و فجور در میان ساکنان و اهالی این شهر حتی دوشیزگان شیوع یافت، به طوری که دوشیزگان را در بازارها خرید و فروش می نمودند و زنان جلیله خود را به زناکاری و گشاده رویی داده انواع تزویر و حیله را برای دام آوردن مردان به کار می بردند تا به نتیجه نهرها و قناتهایشان خشک شد و اسیلهای آبشان پر شد و در اثر حمله دشمنان و خراب کردن و زیر شمشیر گرفتن و غارت نمودن چنان این شهر در دیار نابودی و نیستی فرو رفت که از آن اثری و نشانی نماند و جز تپه ها و تلهای خاک از آن ابنیه عالیه و قصور مشیده هیچ در این سرزمین وسیع به چشم نمی خورد. انتها. تا زمانی که کوروش که از سلاطین فارس بود بر تخت سلطنت نشست و آن وقایع در میان وی و بابلی ها واقع شد و بابل را فتح کرد و داخل آن شد، اسیران بنی اسرائیل را آزاد کرد. عزرای معروف از بنی اسرائیل را که از مقربان وی بود بر آنها ریاست داده و به او اجازه داد تا کتاب تورات را که از بین رفته است از نو بنویسد و هیکلشان مسجد اقصا را بنا نماید و آنها را به همان سیره و آداب اولیهشان بازگرداند. رجوع عزرا به بیت المقدس در سنه 457 پیش از مسیح بود. بعد از این زمان عزرا کتب عهد عتیق را گرد آورده و تصحیح نمود و این همان توراتی است که اینک در میانشان دائر است. علامه در تعلیقه گویند این مطالب از قاموس کتاب مقدس تألیف مستر هاکس آمریکایی ترجمه همدانی و بعضی از مآخذ دیگر گرفته شده است. و بنابر این جریان بعد از تدبر در این واقعه مشهود است که تورات دائر امروز مقطوع السند است و به هیچ واسطه به حضرت موسی علیه السلام متصل نیست مگر به واسطه یک نفر که از راست که ما اولا او را نمی‌شناسیم و ثانیا کیفیت اطلاعش را بر تورات نمی‌دانیم و ثالثا به مقدار امانت او واقف نیستیم و رابعا معرفت بر مأخذ و مصدر جمع آوری او از اسفار تورات نداریم و خامسا نمیدانیم از روی کدام مستند صحیح اغلاط واقعه و یا دائره تورات را تصحیح نموده است و این واقعه مشؤوم به دنبال خود اثر مشؤوم دیگری را آورد با آن اینکه عده‌ای مورخین اهل بحث از غربی‌ها وجود اصل موسی و آثارش را انکار کردند و گفتند موسی یک شخص خیالی است که واقعیت خارجی ندارد و نظیر آن را نیز درباره عیسی ابن مریم علیه السلام گفتند. اما این مطلب برای یک مسلمان قابل قبول نیست، زیرا قرآن شریف به وجود آن پیامبر علیه السلام تصریح کرده و با دلالت نص و وضوح از او خبر داده است. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام گوید و حتی مخالفین از مسیحیین با اسلام شبهات کثیری بر اسلام برایشان روی داده است. از جمله آن که از جهتی میان قرآن و تورات اختلاف است و از جهت دیگر قرآن درباره آنچه در تورات آمده است کمتر دارد. جواب از مسئله اول آن است که مسلمین معتقدند که در تورات تحریف پدید آمده است و این مطلب را اهل بحث و تحقیق از علما در کتاب مقدس تأیید نمودند. بنابراین اگر میان این دو کتاب اختلافی باشد، نباید صحیح را تورات و خطا را در قرآن دانست، بلکه به عکس است. و اما مسئله دوم، تورات متعرض بسیاری از مسائل شده است که آنها فقط جنبه تاریخی محض را دارد، در حالی که قرآن فقط متعرض مسائلی می گردد که جنبه وعظ و اندرز و اعتبار دارد. در نظر قرآن این مهم نیست که پیغمبر چند سال عمر کرده است و نظائر این، و بنابراین اسلوب قرآن دلنشینتر و جالبتر است، چرا که کتاب دین است نه کتاب تاریخ. انتها. آنچه را که حضرت استاد در اینجا ذکر فرمودند راست و درست است و حتی داستان کوروش و فتح بابل و آزاد کردن و ارسال اسیران یهود را به بیت المقدس همگی صحیح است، اما جمع آوری عزرا تورات را و بنای هیکل یعنی مسجد الاقصا و فرستادن او را بدانجا به امر کوروش نبوده است، بلکه از وفات کوروش به مدت مدیدی با فاصله 68 سال بوده است. اسارت بنی اسرائیل به دست بختنصر در سنه 606 قبل از میلاد بوده است و کوروش بابل را در سنه 538 قبل از میلاد فتح نمود و این فاصله 68 سال قریب 70 سالی است که یهود در اسارت بودند. اما فوت کوروش در سنه 525 قبل از میلاد بوده و حرکت عزرا از بابل به بیت المقدس در سنه 457 قبل از میلاد است و بنابراین رفتن عزرا به اورشلیم و جمع آوری تورات نیز مدت 68 سال یعنی قریب 70 سال پس از مرگ کوروش بوده است. و بنابراین از زمان اسارت یهود به دست بختنصر که در سنه 606 قبل از مسیح بوده تا آمدن عزرا و نوشتن و جمع کردن تورات و بناء مسجد الاقصا که در سنه 457 قبل از مسیح است 149 سال، یعنی قریب 150 سال، یعنی یک قرن و نیم فاصله بوده است. توضیح این مطلب آن است که قاموس کتاب مقدس در احوال دانیال پیغمبر از جمله میگوید دانیال یعنی خدا حاکم من است. کلدانیان وی را به بلتشسر موسوم نمودند. او در 606 سال قبل از مسیح به بابل به اسیری برده شد و با رفقای خود هنینا و میشائیل و عزریا محض اقامت در بارگاه نبوکدنصر یا بختنصر انتخاب شد. در این اثنا بختنصر رؤیای دیده دانیال به واسطه تعبیر آن رؤیا عطیه و بهره پیغمبری خود را آشکار فرموده کارش بالا گرفت و به حکومت بابل و به ریاست سلسله علما و کهنه سرفراز گشت. بعد از آن که مدیها و فارسیان بابل را فتح نمودند، داریوش هخامنش که بعد از بلشسر سلطنت نمود دانیال را مورد اکرام خود قرار داد. دانیال تا هنگام وفاتش مورد عنایت و الطاف کوروش بود. در این اوقات با جد و جهد تمام دعا می نمود و روزه می داشت و مشورت و نصیحت می کرد که یهود را به وطن خودشان مراجعت دهد. زیرا که زمان موعود رسیده و وقت منقضی شده و همواره در این امید عمر می گذرانید. اما معلوم نیست که بار دیگر به اورشلیم معاودت فرمود یا نه، زیرا در آن وقت که سال 536 قبل از مسیح بود او 80 سال متجاوز داشت. و اما خواب بختنصر و تعبیر معروف دانیال طبق نوشته آیت الله شعرانی از این قرار است: در زمانی که دانیال پیغمبر از بنی اسرائیل در اسارت بابل بود، بختنصر پادشاه بابل خوابی دید، از آن بترسید و دانشمندان بابل را برای تعبیر خواب طلبید. آنها آمدند. بختنصر گفت: خوابی دیدم. باید هم خواب را بگویید و هم تعبیر آن را. دانشمندان گفتند: هیچ کس نمیتواند هم خواب و هم تعبیر آن را بگوید. تو خواب را بیان کن تا ما تعبیر کنیم. بختنصر خشمگین گردید و گفت: اگر خواب را نگویید همه شما را می کشم. آنها فرو ماندند و بختنصر به کشتن آنها فرمود. میرغضب آنها را بیرون برد تا بکشد و دانیال هم در میان آنها بود و مهلت طلبید تا مقصود ملک را انجام دهد. و از آنجا رفته به درگاه خداوند تعالی زاری کرد تا راز پادشاه بر او مکشوف گردید و نزد میرغضب رفت و گفت: من مطلب پادشاه را میگویم و تو حکمای بابل را هلاک مساز. و نزد شاه رفت و گفت: تو وقتی در بستر رفتی در این اندیشه بودی که کار جهان به چه می انجامد و در خواب دیدی مجسمه بزرگی سرش از زر و سینه و بازویش از سیم و شکم و رانش از برنج و ساقهایش بخشی از گل و بخشی از آهن بود و دیدی که سنگی افکنده شد بیان که اندازه آن معلوم باشد و بر ساق آن مجسمه خورد و آن را شکست و فرو ریخت و همه سر تا پا متلاشی شد. بان سنگ که این مجسمه را زده بود کوه بزرگی شد و همه زمین را پر ساخت. بختنصر تصدیق کرد و دانیال گفت: تعبیر این است که هر قطعه از مجسمه اشارت به دولتی است که روی کار آید. سر آن تمثال که زر بود دولت توست و پس از تو دولتی پستر آید از سیم و پس از آن مملکتی از برنج پستر و بعد از آنها جهان به دو بخش شود مانند دو ساق آن تمثال، یکی چون آهن نیرومند و دیگری چون گل سست. و در ایام آن ملوک خدای از آسمان دولتی بفرستد که هرگز زائل نشود و همه را کوفته و مغلوب کند و ابداً برقرار باشد. ملک به دانیال گفت: راستی خدای شما خدای خدایان و خداوند ملوک و کشف کننده رازهاست، چون که به کشف نمودن این راز قادر شدی. آیت الله شعرانی گوید: ما خبر خواب را اندکی مختصر کردیم و چنان که معلوم است دولت اول دولت بخت و نصر و پادشاهان بابل است و دولت دوم دولت هخامنشیان و دولت سوم دولت اسکندر و دولت چهارم که بر دو بخش شد نیمی ایران است که از آهن بود و نیمی دولت روم که گل بود. وان سنگ که این مجسمه را شکست و همه روی زمین را گرفت دولت اسلام است و آن دولت‌ها هر یک خدای خاص داشتند و هر یک روی کار آمد خدای خود را معبود مردم ساخت، اما دولت اسلام همه خدایان را شکست و یک خدا برای همه و یک دین برای همه آورد و انبیا هر چه می‌بینند آمیخته به جهت دینی می‌بینند. در قاموس کتاب مقدس گوید: عزرا به معنی کمک و امداد، او کاهن و هادی معروف عبرانیان و کاتب ماهر شریعت و هم شخصی عالم و قادر و امین بود و چنان می نماید که در بارگاه سلطان ایران درجه و اعتبار تام می داشته و در مدت 80 سالی که در حکایت او مذکور است، اکثری از زمان سلطنت کوروس یعنی کیخسرو و نیز تمامی سلطنت کمبایسیس و اسمردیس یعنی لهراسب و هم سلطنت داریوس، هستاسپیس یعنی گشتاسب و هم سلطنت زورکسیس یعنی اسفندیار و نیز 8 سال از سلطنت ارتک زرکسیس لانگی مینوس یعنی اردشیر درازدست سپری شد. عزرا از این پادشاه آخرین نوشتجات و فرامین و نقود و هر امداد و اعانتی که لازم بود یافته به سرکردگی و پیشوایی جماعت بزرگی از اسیران مراجعت کننده به اورشلیم در سال 457 قبل از مسیح روان گشت و در اینجا بسیاری از رفتار قوم و نیز پرستش جماعتی از ایشان را اصلاح نموده کنائس چندی تأسیس نمود که علی دوام تلاوت نوشتجات مقدس و دعا در آنجا مستدام باشد و عموماً معتقدند که بعد از این وقایع کتب تواریخ و عزرا و قسمتی از نهمیا را تصنیف نمود و تمامی کتب عهد عتیق را که حال قانون ما می باشد جمع آوری و تصحیح فرمود و در این عمل از نهمیا و بلکه هم از ملاکی امداد یافت. کتاب عزرا قدری از آن در کلدانی نوشته شد و مشتمل تاریخ و مراجعت یهودیان از زمان کوروش می باشد. پس 60 سال بعد از آن حکایت اعمال خود را بیان می کند و این حکایت واقعاتی است که در سال 456 قبل از مسیح واقع شد و نیز او می گوید: کوروس یعنی آفتاب مؤسس سلطنت فارس و فاتح ممالک دیگر است و خداوند متعال وی را از برای اجرای مقاصد خیریه که نسبت به قوم یهود در نظر داشت برگزید، چنان که اشعیای نبی نبوت فرمود. خلاصه وی پور کمبوسیس و برادرزاده داریوش مدی سیاکسرس بود و در شخص خودش قوت ممالک فارس و مدی جمع بود و مشهورترین شهرهایی را که مفتوح ساخت یکی بابل است که در سال 538 قبل از مسیح مفتوح گشت و از آن پس امر به رجوع یهود نمود، در حالی که مدت 70 سال در اسیری بابل به سر برده بودند و از خزانه خاصه مالی فراوان از برای دوباره برآوردن آن بخشید. و دانیال در این وقت در دیوانخانه کوروس بود و کوروس به واسطه زخمی که در جنگ در سال 525 قبل از مسیح به وی وارد آمده بود، به درود جهان گفت. باری از مجموع آنچه در اینجا آوردیم معلوم شد که برای اسرای بنی اسرائیل به اورشلیم از بابل دو دفعه حرکت اتفاق افتاد. یکی در زمان کوروش بود که پس از 70 سال اسارت آنها را روانه نمود و در این زمان دانیال نبی در بابل بود و 80 سال عمر کرد و او مراجعت نکرد. و اما عزرا مقداری از سلطنت کوروش را ادراک کرده است و او با مهاجرین اسیر به اورشلیم نیامد. دفعه دوم در زمان اردشیر درازدست بود که از آن واقعی اول 80 سال گذشته بود و این مهاجرت به سرپرستی عزرا بر جماعتی از بنی اسرائیل به امر و کمک مالی و امداد اردشیر درازدست صورت گرفت. و این عزرا قدری از سلطنت کوروش و تمام سلطنت لحراسب و گشتاسب و اسفندیار و اردشیر را ادراک نموده است و این هجرت پس از 150 سال که از حمله بخت و نصر به اورشلیم و خرابی بیت المقدس و هیکل و فقدان تورات و صندوق آن گذشته بود واقع شده است و اگر طبق کلام این مورخین فقدان تورات و خرابی هیکل را در حمله دوم بخت و نصر که در سنه 586 قبل از میلاد صورت گرفت بدانیم، تا زمان مراجعت عزرا و نوشتن تورات که در سنه 457 قبل از میلاد بوده است، 130 سال تمام فاصله بوده است. باری این تحقیقی بود که حضرت استاد در پیرامون عدم حجیت و اعتبار تورات فرمودند و ما قدری مشروح تر بیان کردیم. و اما آن توراتی که در صندوق بوده و مفقود شده است از چه چیز بوده است؟ آیا همان الواح زمردین بوده است که خداوند بر حضرت موسی در کوه طور پس از میعاد 40 شب فرو فرستاد؟ یا از روی آن نوشته شده و در صندوق نهاده بودند؟ شرح و تفصیل آن جای دیگر است. این شرحی بود راجع به عدم قطعی و صدور بودن تورات که به حمدالله در کمال وضوح معلوم شد که تورات فعلی جز یک خبر واحد غیر مستند دارای اعتبار و ارزش علمی نیست. و اما درباره انجیل که نیز بیان شد، آن هم مانند تورات قطعی و صدور نیست. حضرت استاد در تفسیر خود در تحت عنوان داستان مسیح و انجیل بیانی دارند که ما آن را در اینجا می آوریم. قوم یهود در تاریخ نگاری و ضبط حوادث و وقایعی که در اعصار و قرون گذشته بر آنها وارد شده است، اهتمام داشتند و با این حال اگر انسان کتابهایشان را تتبع کند، و نوشتجاتشان را تفحص کند، نامی از مسیح، عیسی ابن مریم علیهم السلام نمی بیند. نه از او و نه از کیفیت تولدش و نه از ظهورش و دعوتش و نه از سیره و روشش و نه از آیاتی که خداوند بر دست او جاری نموده است و نه از خاتمه زندگیش، از مردن و یا کشته شدن و یا بدار آویختنش و غیر اینها. سبب این امر چیست؟ علت این که امر عیسی را پنهان کردند و یا امر عیسی بر آنها پنهان شد چه بوده است؟ قرآن درباره ایشان میگوید که آنها در ولادت عیسی مریم را بهتان زدند و متهم به زنا نمودند و آنها مدعی کشتن عیسی شدند. قال الله تعالی و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا و به سبب کفرشان و گفتارشان بر مریم افترا و تهمت بزرگی را و به سبب گفتارشان که ما مسیح عیسی ابن مریم رسول خدا را کشتیم در حالی که ایشان وی را نکشتند و به دار نیز نیاویختند، ولیکن امر بر آنان مشتبه گردید و حقا و تحقیقا آنان که در امر عیسی اختلاف کرده اند در شک و تردیدند. آنها علم و یقین به کشتنش ندارند، فقط از پندارها و گمانها پیروی می نمایند و یقیناً و به طور حتم و مسلم وی را نکشتند. بنابراین مدعای ایشان در قتل مسیح مستند به چیست؟ آیا در داستانها و حکایات قومی خودشان گفتاری دائر و دارج است بدون آن که در کتابی مضبوط باشد؟ البته در نزد هر قومی احادیث و گفتارهایی چه از واقعیات و چه از اساطیر غیر قابل اعتبار موجود است که تا وقتی که منتهی به مآخذ صحیحه و مصادر قویمه نگردد معتبر نیست. یا ایشان از مسیحیان ذکر مکرر مسیح و ولادت و ظهور و دعوتش را شنیدند و افواهن از آنها اخذ نموده و مریم را بهتان زدند و ادعای کشتن مسیح را نمودند. ما هیچ راهی به روشن شدن این موارد نداریم، مگر آنکه قرآن همانطور که از تدبر در آیه سابق ظاهر است، صریحاً با آنها نسبت نمی دهد مگر ادعای کشتن را، نه ادعای دار زدن را. و قرآن می گوید آنها در ریب و شک هستند و در آنجا میان خودشان اختلاف دارند. این نظریه یهودیان درباره حضرت مسیح بود. و اما حقیقت آنچه در نزد مسیحیان است، از داستان مسیح و امر انجیل و بشارت آن است که داستان وی و آنچه راجع به اوست منتهی می شود به کتب مقدسه آنها که عبارتند از اناجیل اربعه که شامل انجیل متا و مرقس و لوقا و یوحنا و کتاب اعمال رسول که لوقا نوشته است و چند رساله ای از پولس و پتروس و یعقوب و یوحنا و یهودا، و اعتبار همه این کتاب‌ها منتهی می‌شود به اناجیل و ما باید بدان اشتغال ورزیم. اما انجیل متا قدیمترین اناجیل است که نوشته و منتشر گردیده است. بعضی گفتند که در سنه 38 میلادی تصنیف شده است و دیگران گفتند ما بین سنه 50 الی سنه 60 میلادی تصنیف شده است و علا کل تقدیرین بعد از مسیح تألیف شده است. محققین از قدمای علمای نصارا و از متأخرین آنها برانند که اصل انجیل به زبان عبرانی نوشته شده است و سپس به یونانی و غیرها ترجمه شده است، اما نسخه اصلیه عبرانی مفقود است و اما ترجمه آن نه حال ترجمهش و نه حال مترجمش هیچ کدام معلوم نیست. کتاب میزان الحق و بدین امر در قاموس کتاب مقدس با تردید اعتراف نموده است. تعلیقه. و اما انجیل مرقس. مرقس شاگرد پتروس بوده است و خودش از حواریون نبوده است، و چه بسا گفته شده است که او انجیلش را به اشاره و امر پتروس نوشته است و قائل به الوهیت مسیح نبوده است. و به همین جهت بعضی گفتند او انجیلش را برای اهل اشاعر و دهاتی ها نوشته است و مسیح را به رسول و پیامبری از جانب خدا که تبلیغ شرایع خدا را می نموده است توصیف کرده است. این مطلب را در کتاب قاموس کتاب مقدس ذکر نموده است و در آن می گوید مسیحیان گذشته به تواتر تنسیس نمودند که مرقس کتاب انجیلش را به زبان رومی نوشته است و بعد از مرگ پتروس و پولس انتشار یافت. اما این انجیل اعتبار زیادی ندارد، زیرا ظاهرش حاکی است که از برای اهل قبائل و اهل قرا نوشته است، نه برای مردمان شهر نشین به خصوص رومی ها، و باید در این کلام دقت به عمل آید. و علی کل تقدیر او انجیل خود را در سنه 61 میلادی نوشته است. و اما انجیل لوقا. این لوقا نه از حواریون بوده است و نه مسیح را دیده است و نصرانیت را از پولس تلقی کرده است. پولس مردی یهودی بود که علیه نصرانیت تعصب شدید داشت و مؤمنین به مسیح را اذیت و آزار می رسانید و امورشان را دگرگون می ساخت. ناگهان چنین اتفاق افتاد که او ادعا کرد که مسروع شده و در حالت سر و بیهوشی مسیح او را لمس کرده و ملامت نموده و از بدرفتاری او بر متابعین مسیح او را منع و زجر کرده است و او ایمان به مسیح آورده و مسیح او را فرستاده است تا به انجیلش بشارت دهد. و این پولس همان کسی است که ارکان نصرانیت حاضر را با تمام خصوصیاتش مشیّد ساخته است و بنای تعلیم خود را بر آن نهاده است که ایمان به مسیح در نجات آدمی کفایت می کند و عمل لازم نیست و خوردن گوشت میته و گوشت خوک را حلال کرد و از ختنه کردن و بسیاری از احکام وارده در تورات نهی نمود، با اینکه انجیل نیامده است مگر آنکه تصدیق کننده تمام احکام تورات باشد و حلال نکرده است مگر چیزهای معدودی را. و محصل کلامان که عیسی آمده است برای آنکه شریعت تورات را استوار کند و منحرفین و فاسقین را بدان ارجاع دهد، نان که عمل را باطل بپندارد و سعادت را منحصراً در ایمان خالی مقصور گرداند. لوقا انجیل خود را بعد از انجیل مرقس نوشت و پس از موت پطرس و پولس بود و تحقیقاً بسیاری تصریح کردند که انجیل وی کتاب الهامی همچون سایر اناجیل نیست و این مطلب در آنچه که در ابتدای انجیلش واقع است به خوبی مشهود است. در اول انجیل لوقا گوید از جهت آن که بسیاری از مردم کتابت اموری را که ما بدانها عارف هستیم طلب می کنند، همانطور که آن جماعت اولین سابقین که خودشان قبلاً معاینه و مشاهده کرده اند، به ما عهد کردند که بنویسیم و بیان کنیم و خود آنها خادمان کلمه بودند، من نیز چون در امری وارد شوم به تحقیق وارد می شوم و آن را دنبال می کنم، چنین دیدم که برای تو ای عزیز ساو فیلا ایزن بنویسم. و دلالت این کلام بر آن که انجیل لوقا کتاب نظری غیر الهامی است ظاهر است و این مطلب نیز از مستر کدل در رساله الهام وی نقل شده است و جیروم تصریح نموده است که بعضی از قدما در دو باب اول از انجیل لوقا در شک می باشند و می گویند آنها در نسخه فرقه مارسیونی نیست. و اکهارن یا اکهارت در کتاب خود صفحه 95 به طور جزم گفته است که از فصل 43 تا 47 از باب 22 از انجیل لوقا الحاقی است و اکهارن ایزن در صفحه 61 از کتابش گفته است دروغ در روایت با بیان معجزاتی را که لوقا نقل کرده است آمیخته گردیده است و نویسنده بر سبیل مبالغه شاعریه آنها را ضمیمه کرده است. لیکن تمیز کذب از صدق آن در این زمان مشکل است. و گفتار کلی میشیس این است که متا و مرقس در تحریر اختلاف دارند و اما در وقتی که اتفاق در مطلبی داشته باشند، قول آن دو بر قول لوقا ترجیح دارد. این مطلب از قصص الانبیاء نجار نقل شده است. و اما انجیل یوحنا. بسیاری از نصارا گفتند این یوحنا همان یوحنا پسر زبدی صیاد است که یکی از 12 شاگرد یعنی از حواریین مسیح بود و مسیح او را بسیار دوست داشت. گفتند شیرینتوس و ابیسون با تمام جماعت خودشان چون دیدند که مسیح انسان مخلوقی است و وجودش از مادرش جلوتر نبوده است، اسقف‌های آسیا و غیر آنها در سنه 96 میلادی نزد یوحنا حضور به هم رسانیده و از وی درخواست کردند که آنچرا که دیگران در انجیلشان ننوشته اند او بنویسد و به طریق خاصی نوع لاهوت مسیح را روشن سازد و یوحنا نتوانست درخواست آنها را رد کند. سخنان مطلعین از مسیحیان در سال تألیف این انجیل متفاوت است. بعضی گویند در سنه 65 و بعضی در سنه 96 و بعضی در سنه 98 میلادی گفتند و جماعتی گفتند آن انجیل تألیف یوحنای شاگرد مسیح نیست و اینها به چند دستند. بعضی گفتند تألیف یکی از شاگردان مدرسه اسکندریه است و بعضی گفتند تمامی این انجیل و همچنین رساله های یوحنا از تصانیف او نیست، بلکه بعضی از پیروان مسیح در ابتدای قرن دوم تألیف نمودند و به جهت اعتماد مردم به یوحنا نسبت دادند و بعضی گفتند انجیل یوحنا در اصل 20 باب بوده است. کلیسای افاس باب 21 را بعد از مرگ یوحنا بدان ملحق نمود. یوحنای مسیح یکی از 12 حواری عیسی ابن مریم است و بعضی گفتند افضل آنهاست. در قاموس کتاب مقدس در ماده یوحنا می نویسد انگامی که مسیح به دست یهود گرفتار شد او بود که با پطرس مسیح را تعاقب نمود، لکن شاگردان دیگر گریختند و همو بود که در هنگام صلیب نمودن مسیح حاضر بود. این است حال اناجیل اربعه و اگر ما اخذ به قدر متیقن از این طرق نماییم منتهی به 7 نفر می شود. متا، مرقس، لوقا، یوحنا، پطرس، پولس و یهوذا و اعتماد همه اینها به اناجیل اربعه است. و اناجیل اربعه منتهی به یک انجیل می گردد که اسبق و اقدم آنهاست و آن انجیل متاست و گفتیم که آن ترجمه یونانی از اصل عبرانی است که آن اصل مفقود الاثر است. دانسته نشده است که چه کسی آن را ترجمه کرده است و اصلش چگونه بوده است و تعلیم خود را بر چه اساسی نهاده است. آیا به رسالت مسیح قائل بوده است یا به الوهیت وی؟ و این انجیل موجود بیان می کند که در بنی اسرائیل مردی بوده است که به عیسی پسر یوسف نجار نامیده می شده است و دعوت به خدا را اقامه کرد و ادعا می کرد که او پسر خداست و بدون پدر بشری متولد شده است و پدرش که در آسمان است او را فرستاده است تا با فدا کردن خیشتن به واسطه بدار آویخته شدن و کشته شدن مردم را از گناهانشان پاک گرداند و او مرده را زنده می کرده است و کور مادرزاد و مریض مبتلا به پیسی را خوب می کرده است و مجانین را به خارج کردن جن از بدنهایشان شفا می بخشیده است و او 12 عدد شاگرد داشته است. یکی از آنها متا صاحب انجیل بوده است که آنها را برای مردم مبارک گردانیده و برای دعوت و تبلیغ دین مسیحی فرستاده است تا آخر گفتار. این ملخص و ماحصل آن چیزی است که دعوت مسیحیت با گستردگیش در شرق و غرب زمین بدان باز می‌گردد و عودت می‌کند و این یک خبر واحد مجهول الاسم و رسم مبهم العین و الوصف بیش نیست. و این سستی شگفت‌آور در ابتدای قصه مسیح همان است که بعضی از محققین آزادمنش اروپا را بر آن داشته است که مدعی شود عیسی ابن مریم یک شخص پنداری و خیالی است که در ابتدای نزاع‌های دینی بعضی از سردمداران دینی مردم برای غلبه بر حکومت‌های وقت آن را تصویر کردند. و این ادعا را با موضوع خرافی دیگر که با هم کمال مشابهت را دارند و در تمام شؤون داستان به مثابه یکدیگرند تأیید نموده است. با آن موضوع کریشناست که بت‌پرستی قدیم هند می‌گوید او پسر خداست، از لاهوتش فرود آمده است، تا به واسطه سلب و به دار آویخته شدن خود مردم را از خطایا و گناهان خلاص کند. همچنان که در عیسی ابن مریم مسیح تا بغن نعل و به نعل می بینیم. همچنان که ذکرش خواهد آمد. و بعضی از محققین دیگر را بران داشته است که در مقام بحث و نقد بگویند دو شخص مسما به مسیح بوده است، مسیح غیر مصلوب و مسیح مصلوب، و میان این دو شخصیت زیاده از 5 قرن فاصله بوده است. و تاریخ میلادی که در این سال ما که سنه 1956 است، بر هیچ کدام از آن دو تاریخ منطبق نیست، زیرا مسیح اول غیر مصلوب زیاده از 250 سال از آن جلوتر بوده است و قریب 60 سال عمر کرده است، و مسیح دوم مصلوب زیاده از 290 سال از آن عقبتر بوده است و در حدود 33 سال عمر کرده است. از همه اینها گذشته، عدم انطباق تاریخ میلادی بر میلاد مسیح اجمالاً برای نصارا جای انکار نیست و این یک سکته تاریخ است. علاوه بر اینها در اینجا امور دیگری است که ایجاب شک و شبهه می کند. زیرا اینطور آوردن که در 2 قرن اول و 2 از میلاد اناجیل بسیاری غیر از اینها نوشته شد که آنها را به 100 و چند انجیل منتهی دانستند و اناجیل 4 هم جزء همان اناجیل است. سپس کلیسا تمام اناجیل را تحریم نمود مگر اناجیل 4 را، که چون متن آنها موافق تعلیمات کلیسا بود آنها را قانونی اعلام کرد. در تفسیر طنطاوی که معروف به تفسیر جواهر است، آورده است که فیلسوف قرن 2 میلادی شیلسوس در کتاب خود به نام الخطاب الحقیقی نصارا را بر بازی کردن آنان با اناجیل مورد ملامت و سرزنش قرار می دهد و بر محو کردن و از بین بردن فردا آنچه را که دیروز نوشته اند توبیخ می کند. و در سنه 384 میلادی پاپ داماسیوس امر کرد تا 1 ترجمه جدید به زبان لاتین از عهدین جدید و قدیم تحریر شود و در کلیساها آن را معتبر بشمارند. چون سلطان وقت که تیودوسیوس بود، از مخاصمات و منازعات جدالیه در میان اسقفها بر سر اختلاف اناجیل خسته و ملول شده بود. این ترجمه که مختص به اناجیل 4 بود و فولکانا یا ولگات نامیده شد، تمام شده و منظم کننده و ترتیب دهنده اناجیل 4 متا، مرقس، لوقا، یوحنا خودش برای ترتیب و تنظیم این ترجمه واحد میگوید: پس از آنکه ما نسخه هایی از انجیل های قدیمی یونانی مقابله نمودیم، آنها را مرتب کردیم، به معنی اینکه آنچرا که در این اناجیل مغایر معنا بود تنقیح کردیم و بقیه را به همان حال اولیه باقی گذاردیم. این ترجمه واحد جدید را مجمع تریدنتینی در سنه 1546 یعنی 11 قرن بعد امضا و تثبیت کرد. پس از آن سیستوس یا سیکستوس 5 در سنه 1590 آن را تخطئه نمود و امر به طبع نسخه جدیدی کرد و سپس کلیمنزوس یا کلمنت 8 این نسخه 2 را ایضاً تخطئه کرد و امر به طبع نسخه جدید منقحی کرد که امروز همان در میان کاتولیک ها دائر است. انتها.